بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 259 هستیم. سوره مبارکه حضرت ابراهیم سلام الله علیه، آیات 25 تا 33. چنان که در پایان جلسه گذشته هم عرض کردم، از آیه 24 تا آیه 27 یک بحث فوق‌العاده راهبردی، بلکه فرا راهبردی مطرح شده و البته توضیح خواهم داد که به نظر میرسه که این بحث چرا در سوره ابراهیم آمده. این بحث رو ما باید در ادامه آیات 30 تا 39 سوره مبارکه بقره بدانیم. در آیات 30 تا 39 سوره بقره بحث تصمیم خداوند متعال برای جعل خلیفه و جانشین در زمین مطرح شد. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا به ملائکه خبر داد که من میخواهم در زمین برای خودم جانشینی تعیین کنم. بعد ملائکه اونجا یک جمله به خدای متعال در قالب سوال عرض کردن، ولی یه مقدار بوی شاید شگفتی میداد. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. این رو ما در جلسه ششم بحث کردیم، اگر خواستید اون جلسه رو ملاحظه بفرمایید. این نه تا آیه اونقدر مهمه که جلد سوم تفسیر تسنیم به طور کامل به این نه تا آیه و تفسیر و تشریح اینها اختصاص پیدا کرده. اونجا خدای متعال به ملائکه پاسخ میده که انسان قدرت علم آموزی داره و آموزش پذیره، تربیت پذیره، و اون کسی که قرار خلیفه خدا بشه اون انسانیه که در مسیر الهی قرار میگیره، نه اون انسانی که در مسیر فساد و سفک دماء قرار میگیره. انسان مختار ما داریم خلق میکنیم، جانشین خدا همچون خدا موجودیست مختار، موجودیست که میتواند کسب علم بکند. خب علم خدا ذاتیست، ولی علم انسان اکتسابیست و البته این رنج و تلاش هم میخواهد. خب بعد دستوری که خدا میده که به انسان سجده بکنن، ملائکه سجده میکنن و در خدمت انسان و ارتقای انسان در میان. ابلیس سجده نمیکنه و در نتیجه اون تصمیم میگیره که نقش منفی رو ایفا بکنه و اینجوریه که اختیار انسان شکل میگیره. یعنی اگر بخواد به سمت خوبی ها حرکت بکنه امداد ملائکه رو داره، و اگر بخواد به سمت بدی ها حرکت بکنه وسوسه ابلیس رو داره. و البته خدای متعال فرمود که من برای شما هدایت میفرستم، راهنما میفرستم. در همون جلسه 7 این رو توضیح دادیم، یعنی در آیه 38 که در صفحه 7 آمد و در جلسه 7 ما بحث کردیم، خدای متعال فرمود که قل نهبطوا منها جمیعا، به همشون گفتیم که هبوط بکنید از آن جملگی، یعنی آدم، حوا، ابلیس، همشون، یا اینکه همه یعنی نسل بشر. فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونهایی که مسیر هدایتی رو که من بهشون نشون میدم طی بکنند، از امنیت پایدار برخوردارند، خوف و حزن سراغشون نمیاد. اما والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. حالا در اینجا این دوتا سیستم توسط خدای متعال توضیح داده شدن. سیستم طیب همون سیستم ابراهیمی است و شاید هم به همین دلیل در این سوره این بحث بیان شده، و سیستم خبیث سیستم ابلیسی هست. ابراهیم خب پدر ادیان ابراهیمیه، دین اسلام، دین مسیحیت، دین یهودیت به حضرت ابراهیم سلام الله علیه میرسه و ابراهیم مؤسس بسیاری از نمادهای دینی هست که ما امروز طبق اونها داریم عمل میکنیم. کعبه رو ابراهیم بود که بازسازی کرد و تجدید بنا کرد. حج میراث بزرگ حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. قبله میراث بزرگ حضرت ابراهیم هست و خود اسلام او بود که به هر حال اسلام رو در البته ادامه سلسله انبیاء الهی از آدم تا حضرت نوح تأسیس کرد. به هر حال پس دو تا سیستمه، یک سیستم توحیده، یک سیستم کفر و شرک هست. یک سیستمیه که انسانهای پاک ازش به عمل میاد تحت تأثیر کلمه پاک، یعنی کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله، عملش اون وقت میشه عدالت. و یک سیستم هست که ازش فساد و سفک دماء در میاد، فساد و خونریزی در میاد، دولت‌های طاغوتی و فرعونی در میاد. این مبتنیست بر کلمه کفر و شرک، مبتنیست بر کلمه باطل که نتیجهش هم میشه ظلم. لذا اینجا خدای متعال به پیامبر خودش میگه که شما این بحث، چون در آیات قبلی بحث دو گروه مؤمنان و کافران مطرح شد و اینکه در برابر انبیاء الهی به لحاظ تاریخی اینها دو نوع موضع‌گیری داشتن انسان‌ها، بعضی‌ها ایمان آوردن، بعضی‌ها ایمان نیاوردن، و لذا ما در پایان کار هم دو گروه جهنمیان و بهشتیان رو خواهیم داشت. این رو ما در جلسات قبل گفتیم. بعد به عنوان یک جنبندی، به عنوان یک بحث اساسی اینجا در قالب یک مثالی که همه بفهمند چون مخاطب قرآن ناس هستند، همه مردم هستند، فقط نخبگان نیستند، فقط حکما و فیلسوفان نیستند، نه همه مردم هستند. با یه مثالی میخواد این دوتا سیستم رو برای مردم توضیح بده و توجهشون رو جلب بکنه که زندگیتون رو بررسی کنید، ببینید در کدوم سیستم دارید تنفس میکنید، در سیستم عدل و توحید یا در سیستم ظلم و شرک، ظلم و کفر، کجای کار هستید. خب برای اینکه این بحث رو کامل توضیح بدیم اجازه بدید من آیه پایانی رو که در جلسه قبل خوندم از اونجا بحث رو شروع بکنم، چون آیه 24 هم به همین بحث مربوط میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خدای متعال میفرماید که خدای مثلی براتون میزنه، شما به کیفیت این مثل هم توجه کنید غیر از خود مثل، که اصلا ببینید خدا چه جور مثلی برای شما میزنه. یک کلمه طیبه داریم، این مثل شجره طیبه میمونه. یک کلمه خبیثه داریم، مثل شجره خبیثه میمونه. این شجره خبیثه اینجا حالا شما دنبال نوع شجره و درختش نباشید، این فرموله. شجره رو شما سیستم بفهمید. یک درخت از اون جهت تمثیل زده شده که یه سیستم کامله، یعنی ریشه داره، تنه داره، شاخه داره. میخواد بگه که کلمه طیب و کلمه خبیث هم اینطوریه، ریشه داره، تنه داره، شاخه داره. کلمه طیب چیه؟ کلمه پاک چیه؟ کلمه پاک کلمه توحیده. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن قال لا اله الا الله دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. یا کلمت تقوا، کلمه تقوا، کلمه یعنی هر چیزی که یک معنای رو برای ما آشکار بکنه، چه لفظی باشه، چه علمی باشه، چه عینی باشه. ببینید آسمان ها و زمین، یه گل، یه درخت، اینا کلمات الله هستن. در قرآن کریم اتفاقا تعبیر کلمات الله هم آمده، هر دو جورش هم آمده. مثلا در آیه 45 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید که ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح، یعنی از حضرت عیسی مسیح به عنوان کلمه خدا یاد میکنه، چون نشانه خدا هست. پس کلمه که اینجا گفته میشه هم کلمات تکوینی رو شامل میشه، هم کلمات اعتباری رو، هم کلمات علمی رو شامل میشه، هم کلمات عینی رو. به تعبیر زیبای علامه جوادی آملی، هر آشکار کننده ضمیری کلمه هست. هر چیزی که نشانه برای یه چیز دیگه هست، مثلا یک پرچم هم کلمه هست چون معنایی رو به ما میرسونه. یک لباس هم کلمه هست، مثلا کسی لباس سیاه میپوشه ما میفهمیم عزاداره، این یک کلمه هست در یه فرهنگ خاص. مثلا در یه جای دیگه ممکنه همین لباس سیاه علامت یه چیز دیگری مثلا باشه. اینجا میگه کلمه طیب داریم، کلمه خبیث داریم. کلمه طیبه مثل درخت پاک میمونه. درخت پاک چگونه هست؟ کلمه پاک اونطوریه. بعد ویژگی هایی اینجا ذکر شده که شما یکی خود بحث درخت بودنه، یعنی تمثیل به گیاه نکرده، نگفته مثل یک گیاه میمونه. کلمه طیبه مثل گیاه نیست، چون گیاه از استواری لازم برخوردار نیست. نگفته مثل یک خوشه هست، گفته کلمه طیبه مثل درخت، که شجرت طیبه. دومی که درخت استواره، ثمر بخشه، سست و بیپایه نیست. درخت طیب درخت استواریه. سومی که پاکه، پلید نیست. چهارم این که شاخه های بلند و آفتابگیر داره. پنجم این که همواره میوه میدهد، یعنی از ویژگی هایی که در این آیه اومده من دارم صحبت میکنم. و ششم این که به اذن الهی میوه میده و فعاله، و این باعث افتخار مؤمنان هست که از یک چنین درختی بهرمند میشن. خب نماد چیه الان این درخت طیب، کلمه طیب اینجا نماد چیه؟ هم نماد امور علمی و ذهنی و لفظیه، هم نماد امور عینی و حقیقیه. یعنی یک انسان مؤمن کلمت الله، کلمه طیبه هست. یک خانواده مؤمن کلمه طیبه هست. یک دولت موحد عادل کلمه طیبه هست. یک تمدن عادل موحد کلمه طیبه هست. حالا روبروش یک انسان ظالم، این کلمه خبیثه هست، شجره خبیثه هست. یک خانواده ظالم، یک خانواده مشرک ظالم، یک جامعه و دولت مشرک ظالم و کافر ظالم، یک تمدن مبتنی بر کفر و ظلم و شرک، اینها کلمه های خبیثه هستند. پس بحث دوتا پارادایمه، دوتا سیستمه، به قول امروزی ها دوتا نظامه. یک سیستم که سیستم متعالیست، سیستم توحیدی، سیستم طیبه، سیستم عدل، سیستم حق، سیستم حق گرایی و حق جوییست و حق گوییست و حق خواهیست. یک سیستم ظالمانه، متدانی، دنیاگرا، مشرک، باطلگو، باطلخواه و باطلگرا هست. پس هم مباحث علمی رو باید در نظر بگیریم، هم مباحث عینی رو، هم مباحث حقیقی رو و تکوینی رو در نظر بگیریم، هم مباحث اعتباری رو. حالا آیات رو با این نگاه معنا میکنیم. آیا ندیدی چگونه مثال زده است؟ چگونه مثال میزنه خدا؟ علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه. آیا به کیفیت مثال خدا دقت کردی؟ خب مثال خدا چیه؟ میگه خدا مثال میزنه کلمه طیب رو. خدا میگه که کلمه طیب مثل شجره طیبه هست. اینجوری کلمه طیبه کشجرت طیبه، اینجور خدا مثال زده. چقدر یک به کیفیت این مثال توجه کردی؟ یک انسان مؤمن، یک خانواده مؤمن، یک دولت مؤمن، یک دولت الهی، یک تمدن الهی مثل یک درخت پاک هم استواره، هم میوه میده به همه، برکات میده، همه از قبلش منتفع میشن، اهل ظلم نیست، اهل آسیب زدن به دیگران نیست، پیوسته ازش خیر و برکت جاری میشه. یه آدم مؤمن در یک کوچه، در یک محله، اون کسی که پیوسته از او خیر و برکت جاری بشه. در یک سازمان، در یک اداره، مرجع حل مشکلات مردمه، دلسوز به حال مردمه، میوه میده، یعنی نافعه، نافعه. این خیلی مهمه. ایمان داره، عمل صالح ازش سر میزنه. آیا ندیده ای خدا چگونه مثلی زده است؟ خب چه راجب چی؟ مثلش چیه؟ کلمتن طیبه کشجرتن طیبه. کلمه پاک، عرض کردیم، چه کلمه علمی باشه مثل توحید، کلمه توحید لا اله الا الله، چه کلمه عینی باشه مثل فرد موحد، خانواده موحد، جامعه مؤمن، دولت مؤمن، تمدن مؤمن، کشجرتن طیبه، مثل درخت پاک میمونه. اصلها ثابت، ریشه هاش ثابته، استواره، در زمین محکم فرو رفته و فرعها فی السما، شاخه هاش تو آسمونه، آفتاب رو دریافت میکنه. توتی اکلها کلهین، همیشه میوه میده. اکل یعنی میوه. توتی میدهد میوه اش را کلهین، همیشه. بعد میفرماد به اذن ربها. اینایی که گفتیم همه در چارچوب نظامات پروردگارها، در چارچوب لطف و امر و فرمان و عنایات پروردگاره. یعنی این که اصلش ثابته، این که شاخه هاش در آسمانه، این که پیوسته میوه میدهد، اینا همه به اذن ربهاست، در چارچوب نظامات الهیه. خب حالا خدا چرا مثال زده؟ میگه یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. خدا مثال میزنه، این مثل ها رو خدا میزنه، للناس، برای مردم، نه فقط برای یک قشر خاص، برای همه مردم، با سواد، بی سواد، نخبه، عادی، معمولی، عوام، عموم، همه، برای همه. لعلهم يتذكرون، به این امید که اونها متذکر فطرت خودشون بشن، بیاد فطرت خداجویشون بیافتن. چون فطرت ما فطرت توحیدی است، در خلقت ما انسانها توحید نهفته است. و مثل کلمت خبیثه، مثل کلمه خبیث، باز چه کلمه علمی باشه چه کلمه عینی باشه. کلمه علمی مثل چی؟ مثل استدلالی که ابلیس کرد که چرا بر آدم سجده نمی کنه. استدلالش ظاهر علمی داشت دیگه، گفت که من از آتشم، او از خاک است، آتش بر خاک برتر است، پس من از او برترم، پس من بر او سجده نمی کنم. خب این یک دانش ناقصه، این یک استدلال ناقصه، این یک دانش ناتمامه. علم نمیتونه قد علم کنه در برابر وحی خدا، که وقتی خدا دستور میده باید بگی چش. اشتباه ابلیس این بود که حواسش نبود، توجه نکرد که از روح خودش خدا در انسان دمیده است. انسان فقط خاک نیست، روح الهی هم داره. منتها یه بخش از ماجرا رو دید، همطور که ملائکه هم یه بخشش رو دیدن، اونها هم همون بود مادی انسان رو دیدن، اما خب با تذکر خدای متعال متوجه شدن برگشتن از حرفشون، ولی ابلیس نه، همون مسیر رو ادامه داد. یا این کلمه خبیثه عینی باشه، فرد، خانواده، جامعه، دولت و تمدن باطل و مشرک و جاهل و ظالم. و مثل داستان کلمه خبیثه مثل شجره خبیثه است. چه جور درختی؟ اینجا میگم که درخت رو شما دنبال، چون بعضی گشتن که این کدوم درخته، اصلا بحثی نیست. مثل همون درختیه که خدا به آدم و حوا گفت نزدیک نشید، این تمثیله. یعنی گناه نکنید، یه سری دستوراتی میدم، اونا رو مراقب باشید، دقت بکنید. اون چی رو گفتم بکنید بگید چشم، اون چی رو گفتم نکنید بگید چشم. شجره توحید، شجره شرکه، دو تا سیستمه. مثل شجره خبیث است. اجتثت من فوق الارض، که ریشه نداره، این برکنده شده از روی زمین، یعنی جسدش روی زمینه. جسدم از همین اجتثت، اینا با هم همریشه هستن دیگه. یعنی شما یه درختی رو در نظر بگیرید که این ریشه‌هاش در اعماق زمین نباشه، این همطوری روی زمین افتاده باشه. خب این درختی که حالا یا ریشه نداره یا از ریشه کندنش انداختن یه جا، خب این ریشه نداره اصلا، از ریشه در اومده، یا اصلا ریشه نداره در زمین. وقتی ریشه نداره، ما لها من قرار، اصلا قرار نداره، اصلا ثباتی نداره، میوه‌ای نمیتونه بده. اینو باید تیکه تیکش کنن، یا از هیزومش به عنوان هیزوم استفاده کنن، یا توی بالاخره در و پنجره و چه و چه و چه. ولی فوایدی مثل اون درختی که ریشه در زمین داشت و شاخه‌هاش در آسمان آفتاب میگره، اونجوری دیگه نیست. باطل اینطوریه، قرار و ثبات نداره. منافق اینجوریه، کافر اینطوریه. هر که پول بیشتری بده به سمت او میره، هر جا هوای نفسش بگه دنبال او میره. ببینید الان تو حوزه معرفت شناسی، معرفت شناسی جدید تو دنیا، ببینید رسیده به همون چیزی که سوفسطائیان در یونان و باستان رسیده بودن. میگه آقا کشف حقیقت چیه؟ همش جهل حقیقته. ببینید در معرفت شناسی پست مدرنیستی این شده دیگه، یعنی هر چیزی میتواند درو، یعنی نسبیت مطلق، مثلا حقیقتی وجود ندارد، یا حقایق اونقدر متکثره که سر از پلورالیزم در میاره، هر کسی بخشی از حق دست او هست. خب این چه چیزی شد؟ یعنی هیچی به هیچی دیگه. مؤمن اینطوری نیست. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، پایدار نگه میدارد خدا کسانی را که ایمان آورده اند با سخن و گفتار ثابت و استوار، یعنی با کلمه توحید، با ایمان. یک انسان مؤمن هر کجا باشد، در هر سطحی که حضور داشته باشه، خودش باشد و خودش تنهای تنها در خلوت خودش، یا در سطح خانواده، یا در سطح جامعه، یا در سطح کلان یعنی دولت یا تمدن، در هر سطحی که باشه، عقایدش، اخلاقش و گفتارش و عمل کردش مبتنی بر توحید و عدالته، مبتنی بر تقواست، مبتنی بر حقگویی و حق خواهیه، مبتنی بر حق، برخلاف انسان غیر الهی که مبتنی بر باطله. خدا داره اینو تثبیت میکنه. خیلی جالبه، خدا حالا با واسطه یا بی واسطه، خدا داره این کار رو انجام میده. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، خدا انسان مؤمن رو تثبیت میکنه با گفتار ثابت، با کلمه توحید، لا اله الا الله، و کلمه عدل، ایمان و عمل صالح بفرمایید، همون دین. فی الحیات دنیا و فی الاخره، هم در زندگی دنیا هم در زندگی آخرت، در هر دو سرای. اما اونهایی که در مسیر خباثت بودند، میفرماید و یضل الله الظالمین، اونا گمراهی رو انتخاب کردند، ظلم رو، مسیر ظلم به خودشون و جامعه و مردمشون و خدا رو انتخاب کردن، خب خدا گمراهان، ظالمان رو گمراه میکنه. چرا؟ چون خودشون گمراهی رو خواستن. قرار نیست به اجبار کسی مؤمن باشه. و یفعل الله ما یشاء، کلن خدای متعال آنچرا که بخواهد میکند، یعنی عمل خدای متعال بر اساس مشیت خدای متعال هست. پس این رو ما باید سرلوحه فهم کل قرآن کریم و کل ادیان و دین اسلام بدانیم. دو تا سیستم هست: سیستم هدایت، سیستم زلالت، سیستم عدل، سیستم ظلم، سیستم توحید، سیستم شرک و کفر. کلمه علمی الله و کلمه عینی عدالت، یعنی جامعه ایمانی، دولت ایمانی، تمدن ایمانی، که این کلمه توحید درش متجلی شده باشه در قالب عدالت، این میشه یه جامعه طیب، چون مبتنی بر کلمه طیبه. این رهبری داره، مکتب داره، مردم مؤمن هستن، دولت ایمانی هست، خانواده ایمانیه و متعالیست و در مسیر تعالیست. خط مستقیم رو گرفته، صراط مستقیم رو گرفته، داره میره جلو تا برسه به لقاء الهی در دار عقبا، در آخرت. اما انسانی که مسیر ابلیس رو در پیش میگیره، نه، او چون ریشه دار نیست. انسان مؤمن ریشه داره. چرا؟ چون به خدا متصله. کسی که به خدا متصله، خدا پشتیبانیش میکنه. فرمود یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت. تو ریشه در توحید داری، خدا هواتو داره. یه انسان مشرک، یه انسان کافر، یه انسان ظالم ریشه در چی داره؟ ریشه در چیزی نداره، بی ریشه هست، مثلا قائل به غیب نیست، غیب رو قبول نداره، خدا رو در زندگیش تو نمیتونی پیدا کنی. اگرم باشه یه لغلغه زبانی ممکنه باشه، مثلا مشرکان جاهلی، لغلغه زبان، یعنی یه جوری به توحید و خدا اعتقاد داره که این هیچ تجلی در زندگی این آدم و این دولت و این مثلا خانواده و این جامعه و این تمدن نداره، تجلی در دانشگاهش نداره، تجلی در هنرش نداره، تجلی در اقتصادش نداره. خب این همون کاریه که مشرکان هم داشتن دیگه. مشرکان هم خدا رو خالق می دانستن، اما رب نمی دانستن. یعنی قائل به حضور و تجلی عینی توحید نبودند. خب چون نتیجه تابع خص مقدماته، مستحضر هستید دیگه که اگر کسی توحید رو کامل قبول نکرد و به عرصه عینیت او رو نرسوند، یعنی عدالت در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی و امنیتی رو برقرار نکرد، این نتیجهش میشه همون نتیجه شجره خبیثه. خب این بحث رو باید در نظر داشته باشیم. تمام مفاهیم متضاد ارادی مطرح در قرآن کریم، اون چه که ازش با عنوان جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام یاد کرده، حول این دوتا پارادایم و این دوتا نظام کلان، نظام متعالی و متدانی، قابل فهم و دریافت هست. خب حالا ادامه آیات رو میبینیم. ادامه آیات باز در واقع همین بحث دوگانه دنبال شده و بعد به عنوان نمونه‌ای حضرت ابراهیم مطرح میشه به عنوان پدر امت اسلامی، که البته بحث حضرت ابراهیم در جلسه بعد هست، ولی آیات بعدی رو باز در ادامه میخوانیم که خدای متعال توضیح میده که مشرکان چیکار میکردن، کسانی که به دنبال کلمه خبیثه بودن، و مؤمنان خوبه که چه بکنند، و اینکه خدای متعال چه لطفی در حق ما انسانها انجام داده. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. در این آیاتی که تلاوت شد نمونه ای از اقدامات گروه ظالمین که تشبیه شدند به شجره خبیثه توضیح داده شده و نسبت به سرانجام اونها خدای متعال تکلیف رو روشن کردند. خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله هست. می فرماید که علم تر، یعنی آیا نگاه نکرده ای؟ الالذین، به اون کسانی که بدلو نعمت الله کفرا، که اینها تبدیل کردند نعمت خدا را به ناسپاسی. وقتی خدا به ما نعمت داده، نعمت خدا به ما چیه؟ نعمت‌های خدا به ما اونقدر هست که ما نمیتوانیم اونها رو احصا بکنیم. در همین سوره مبارکه در جلسه آینده انشاءالله خواهیم خوند آیه 34 رو، که در آیه 34 این فراز رو داریم که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما بخواهید نعمت‌های خدا رو بشمرید نمیتونید اونها رو احصا کنید، شمارش اونها براتون مقدور نیست از بس تعدادشون زیاده. یک، ضمن این که شما به خیلی از اونها هم مثلا علم ندارید. مشکل ظالمان اینه که به جای اینکه در برابر نعمتهای الهی شکرگزار باشند، اهل ناسپاسی و کفران نعمت هستند. خب شکر چیه؟ شکر یعنی استفاده درست از نعمتها. ما از نعمتی که خدا داده به درستی استفاده کنیم. خدا به ما نعمت عقل رو داده، ما از نعمت عقل باید درست استفاده بکنیم. اگر کسی عقل خودش رو فعال کرد، عقل خودش رو شکوفا کرد، تابع عقل خودش شد، عقل انسان رو راهنمایی میکنه به عبودیت خدا. چون فرمود العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل پیامبر باطنی ما هست. اگر عقل بر شهوت و غضب و وهم ما حاکم بشه، اون وقت ما انبیای الهی رو هم میپذیریم، تابع دین میشیم، تبدیل میشیم به کسی که تمثیلش تمثیل شجره طیبه بود، میشیم انسان مؤمن مفید، موحد عادل، میشیم یه جامعه مفید، یه جامعه مؤمن عادل، میشیم یه سیستم طیب. اما اگر خدای نکرده به جای شکر نعمت کفر نعمت کردیم، نعمتهای الهی رو در جای خودش مورد استفاده قرار ندادیم، تبدیل میشیم به همون شجره خبیثه. چرا؟ چون اینجا رفتیم دنبال کلمه خبیثه. معلومه یا شهوت بر ما حاکم شده، یا غضب بر ما حاکم شده، یا وهم بر ما حاکم شده. به هر حال اختیار خودمون رو دادیم دست نیروهای ضد عقل، نیروهای مخالف عقل. خب ما رو میبرن به دار البوار. بوار از همون بایر دیگه. ببینید زمین دایر داریم، زمین بایر داریم. زمین دایر یه زمینیه که فایده میرسونه، زمین بایر یه زمین خشک و لمیزره و بیفایده است، فایده اینه میرسونه به کسی. پیامبر، آیا ندیدی کسانی رو که به جای شکر نعمت کفران نعمت کردن، نعمتهای خدا رو دگرگون کردن، از اون مسیری که باید در اون مسیر از اونها استفاده می کردن استفاده نکردن، در جهت نادرست استفاده کردن. و احلوا قومهم دار البوار، اینها از اونجایی که در مسند رهبری جوامع خودشون هم قرار داشتند، احلوا فرود آوردند قومهم، قوم خودشون رو، دار البوار، در سرای هلاکت، در سرای بی حاصلی، در سرای بایر، در سرایی که خالی خالی هیچی نداره که روز قیامت به دردشون بخوره. دارالبوار کجا میرسونه اینا رو؟ جهنم یسلونها، به یک جهنمی که یعنی عاقبتشون این میشه دیگه، در دار عقبا در قیامت اینها وارد جهنمی میشوند که اینها رو میسوزاند. و بئس القرار، و چه بد قرارگاهی اونجا. حالا چرا؟ جرم اینها چی بوده؟ جرمشون این بود که و جعلوا لله اندادن، اینها یک کسان دیگری رو همتای خدا قرار دادن، برای یک کسان دیگری قدرتی قائل شدند، همتای قدرتی که برای خدا قائل بودند، برای خدا شریک قائل شدند. و جعلوا لله اندادن، جرم اینها این بود که برای خدا یه همتایانی قرار دادن، یه کسانی رو در ردیف خدا اینها قرار دادن. لیضلوا عن سبیله، تا مردم رو از راه خدا گمراه بکنند. یعنی اینها توحید رو به هم زدند. وقتی توحید به هم خورد، شرک به جاش اومد، خب همه چی به هم میخوره دیگه. زندگی عادلانه به هم میخوره، زندگی ظالمانه به جاش میاد. قول، حالا تهدید میکنه، قول ای پیامبر به اینها بگو تمتعو. خیلی خوب، حالا که مسیر بهرمندی از همین مادیات براتون مهمه، آخرت براتون مهم نیست، تمتعو، هرچه میخواهید از این دنیا استفاده بکنید. فان مسیرکم الی النار، اما مطمئن باشید که این شدن شما، این حرکت شما، این سیرورت شما الناره، به سوی آتشه. هر لحظه‌ای که بر شما داره میگذره، دارید به آتش نزدیکتر میشید. اما گروه مؤمنین، اونهایی که اهل کلمه طیبه بودند و تمثیل زده شدند به شجره طیبه، قل لعبادی الذین آمنوا یقیم الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. ای پیامبر بگو به بندگان من، لعبادی، چقدر تعبیر زیبا، عاطفی، مهربانانه، به بندگان من بگو. بندگان من کدوما هستند؟ الذین آمنو، اون بندگان من که ایمان آوردند. به مؤمنین بگو، بگو که چکار کنند؟ یقیم الصلاة، نماز رو برپا دارند. و ینفقو مما رزقناهم سرن و علانیتن، و دست به جیب بشن، انفاق بکنند، خرج کنند از آن چه ما به اونها روزی داده ایم. چاله چوله های زندگی دیگران رو هم پر کنن، سرن و علانیتن. چه بهتر که این انفاقشون مخفیانه باشه، پوشیده از چشم دیگران باشه، هم برای خودشون خوبه که ریا نشه خدای نکرده، هم برای حفظ آبروی اون مؤمن فقیر خوبه که او هم آبروش نره، برچسب گدایی بهش نخوره. و علانیتن، البته یه جاهایی اگر این انفاق علنی و آشکار باعث تشویق دیگران بشه به کمک به فقرا و بهتر باشه، خب اون هم اشکالی نداره. ببین، به مؤمنان میگه دو تا رابطه شونو درست کنن. اصل در جامعه سازی، فرد سازی، دولت سازی، تمدن سازی این دوتا رابطه است. یکی رابطه با خدا، یکی رابطه با مخلوقات خدا. رابطه با خدا نمازه، یعنی روی کرده ما الهی باشه. حالا مهمترین بخش نماز همین نمازهای پنجگانه ماست که میخوانیم، واجب هست پنج بار نماز، 17 رکعت. ولی فقط نماز صلات نیست، صلات مطلق روی کرده ما به خداست. یعنی اینکه بیاد خدا باشی. ولی عرض کردم مظهر تام و تمامش میشه همین نمازهای پنجگانه. ما چقدر نمازهای مستحبی داریم، نافله ها رو داریم، نافله شب رو داریم، نافله صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا رو داریم، ولی نمازهای دیگه رو داریم. مطلق روی کرد به خدا باشه. اگه شد یه لحظه هم از خدا غافل نباشیم، پیوسته ذاکر باشیم. رابطه دوم رابطه ما با مخلوقاته. با مخلوقات دست به جیب بشیم، برای مخلوقات خرج بکنیم، که البته بخش عمده و متیقنش همون انسانهای محروم میشن. در جامعه، این بحث جامعه سازیه دیگه، رابطمونو با مردم، با خلق خدا درست کنیم، به اینها رسیدگی بکنیم، در جامعهمون محروم نباشن. خب این کارا رو بکنن. چرا؟ چون قیامت دیگه دیره، قیامت دیره، قیامت فصل برداشته نه کاشت. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. ای پیامبر به بندگان مؤمن من بگو تا میتونن نماز بخونن، رابطه‌شون رو با خدا درست کنن، انفاق بکنن، پیش از آن که روزی بیاید که نه بیعی در اون روز امکان انجام داره و نه دوستی ها و روابط اونجا فایده ای داره. در روز قیامت شما داد و ستدی دیگه نمیتونی بکنی که سودی گیرت بیاد. یا اونجا اگه دستت خالی باشه دوستی ها فایده بگیر، دنبال یه دوستی بگردم که پارتی من بشه، منو از پل صراط رد کنه. نه، باید ببینی تو پروندت چی داری. خب این قولها از سوی چه کسی هست؟ چون دو تا قول بود الان پشت سر هم. یه قول برای کافران بود، یعنی پیامبر مأموریت پیدا کرد که به کافران بگه که تمتعوا، قل تمتعوا فإن مسیرکم إلى النار. یه قول هم خطاب به پیامبر بود برای مؤمنان، قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة. اینها از جانب چه کسیه؟ از جانب الله. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين و سخر لکم اللیل و النهار. ای پیامبر، این دستورات از جانب خداست، خدایی که همه امکانات رشد رو برای بشر فراهم کرده. و اگر بشر به این آیات الهی نگاهی بندازه متوجه میشه که نباید ناسپاسی بکنه، نباید کفران نعمت بکنه، نباید مسیر ظلم رو در پیش بگیره، نباید رابطه‌شو با خدا قطع کنه، نباید رابطه‌شو با مردم به هم بزنه، نباید دست از انفاق برداره. خب اینجا نشانه‌های الهی ذکر شده، نعمت‌های الهی ذکر شده. الله، این دستورات از جانب الله. کدوم الله؟ یک، الله الذي خلق السماوات والارض، خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده است، که یکی هم شما هستید در این مجموعه عالم، خدایی که عالم را آفریده. دو، و انزل من السماء ماء، خدایی که از آسمان آب را بر شما نازل کرد. آب حالا اهم از برف و باران و تگرگ و همه اینها. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بیرون آورد بهی، یعنی با اون آبی که از آسمان بر شما فرستاد، من الثمرات، انواع و اقسام میوه ها را، رزقا لكم، به عنوان روزی برای شما. اگر بارون نیاد، اگر آب شیرین نداشته باشید، هم آب برای نوشیدن ندارید، هم میوه نخواهید داشت، گندم نخواهید داشت، غذا نخواهید داشت، چیزی نخواهید داشت برای خوردن. و سخر لکم الفلک، خدایی که رام کرد برای شما کشتی ها را، لتجری فی البحر به امره، تا روان شوند در دریاها به امرهی، به فرمان خدا. و سخر لکم الانهار، خدایی که رام کرد برای شما جویبارها را، نهرها را، آب رو میارن اونجایی که دلخواه شما هست. و سخر لکم الشمس و القمر، خدایی که تسخیر کرد، آفرید برای شما خورشید و ماه را، دائبین، که مرتب اینها در حرکت هستند طبق نظمی که خدای متعال مشخص کرده. این خورشید نتابه، نور خورشید نبود، آفتاب نبود، موجود زنده‌ای وجود نداشت. آفتاب بیشتر بود، بیشتر میتابید، فاصله ما با خورشید بیشتر میبود، کمتر میبود، همه چی به هم میخورد. ماه رو نگاه کنید با چه دقتی، با چه دقتی. این نظم که باعث میشه ما بتونیم زندگی کنیم، ولی اگر یه ذره این نظم به هم بخوره، همه چی به هم میخوره. و سخر لکم اللیل و النهار، و خدایی که شب و روز را برای شما تسخیر کرد. این سخره ها که اینجا به کار رفته، 4 بار کلمه سخره آمد، 5 بار کلمه لکم آمد، ولی در مجموع 10 تا نشانه از نشانه ها و نعمت های الهی اینجا ذکر شد، نعمت های خیلی کلی و فراگیر. سخره ها 2 جوره. بعضی وقتا سخره یعنی اینها رو خدای متعال آفریده در خدمت شما قرار داده، برای اینه که به شما خدمت برسانند اینها، نه اینکه در فرمان ما باشند. مثلا تسخیر خورشید و ماه اینطوریه، تسخیر شب و روز اینطوریه. خب شب و روز و خورشید و ماه که در دست ما و به فرمان ما نیستن، به فرمان خدا هستن، اما برای خدمت به انسان. یعنی این نحوه تابش خورشید و این نحوه حرکت ماه و خورشید و این نحوه آمد و شد شب و روز، این برای انسان مفیده، نعمته. بعضی ها نه، واقعا تدبیرشون هم دست ماست. بالاخره این کشتی رو که در دریا به راه بندازیم، کی حرکتش بدیم، به چه سمتی بریم، از کجا به کجا، خب در اختیار ما هست. یعنی اونجا دریایی که هست، بادهایی که هست، حالا ما از اونها استفاده میکنیم، این کشتی رو از جایی که بخواهیم حرکت میدیم به جایی که بخواهیم میبریم. البته باد بیشتر در گذشته نقشه مهمتری داشت در حرکت کشتی ها، امروز خب نقشه باد کمتر شده. اما اون 10 تا نکته ای که بیان شد، یکی آفرینش آسمان ها و زمین، دوم نازل کردن آب از آسمان ها، سوم انواع اقسام میوه ها، چهارم تسخیر کشتی، پنجم جاری شدن کشتی در دریا به امر خدا، ششم تسخیر نهرها و جویبارها، هفتم و هشتم تسخیر خورشید و ماه و گردش منظم اونها، و 9 و 10 بحث تسخیر شب و روز. یه همچین خدایی داره شما رو راهنمایی میکنه، پیامبران رو برای راهنمایی شما فرستاده، بعد شما برای این خدا میایید همتا قرار میدید، برای یه همچین خدایی میایید شریک قرار میدید. به جای اینکه شکر این نعمتها رو به جا بیارید، ناسپاسی میکنید، کفران نعمت میکنید. آیا درسته؟ حالا آیات بعد ادامه این، آیه بعد مخصوصا ادامه این هست، چون میفرماید که و آتاکم من کل ما سألتموه، ادامه همین معرفی خدا هست. خدا خدایی داره این حرفها رو به شما میزنه که داده است به شما، من کل ما سألتموه، هرچه درخواست کردید از خدا، خدا به شما داده، هرچه برای رشد شما لازم بوده خدا داده. یعنی فقط الله نبوده، رب شما هم بوده، فقط رب نبوده، رحمان و رحیم هم بوده، فقط رحمان و رحیم نبوده، لطیف هم بوده، حکیم هم بوده، خالق هم بوده، رازق هم بوده، مجری الفلک هم بوده. بعد میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. حالا ما کلیاتو گفتیم، ولی اگر شما بخواید نعمتهای خدا رو بشمرید که اصلا نمیتونید اونها رو احصا کنید که بخواید بشمرید. میشمرید ولی تمام شدنی نیست. ان الانسان لظلوم کفار. خب یه آدمی که این همه نعمتها رو میبینه باز هم راه ناسپاسی و کفر و شرک رو در پیش میگیره، میخواد شجره خبیثه باشه، میخواد تابع ابلیس باشه، این آیا ظلوم نیست؟ آیا کفار نیست؟ این آیه رو در جلسه بعد نیز دوباره خواهیم گفت، ولی چون ادامه این بحث بود یه اشاره ای من بهش کردم. خدایا همه ما رو از پیروان کلمه طیبه لا اله الا الله قرار بده، همه ما رو آراسته به کلمه طیبه تقوا قرار بده. خدایا همه ما رو آشنا به کلمات طیبه علمی و کلمات طیبه عینی قرار بده. ما رو با اسوه‌های توحید و عدالت بیش از پیش آشنا بگردان. به ما توفیق عنایت بفرما تا رهرو خوبی برای انبیا و اوصیا و اولیای الهی که مصداق تام و تمام کلمه توحید و عدالت بودند باشیم. خدایا قلب ما رو با توحید و عدالت تثبیت بکن، ثابت قدم بدار، استوار قرار بده. خدایا به ما توفیق بده تمامی سیستم های خودمون رو بر اساس کلمه توحید و عدالت شکل بدیم. فرد سازیمون، خانواده سازیمون، جامعه سازیمون، دولت سازیمون، تمدن سازیمون، اقتصادمون، فرهنگمون، امنیتمون، تربیتمون، همه اینها بر اساس کلمه طیبه توحید باشه. خدایا به ما توفیق شناخت نعمتهای خودت و شکر نعمتهای خودت را عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق صلات و انفاق عنایت بفرما. خدایا ما رو آنگونه بدار که تو دوست داری باشی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.